بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين ما هي إلا الكوفة أقبزها وأبسطها إن لم تكوني إلا أنت تحب عاصيرك فقبحك الله. هفته بسیج و نثار همه شهدای بسیج، به ویژه عزیزانی که بسیجیانی که اقوامشون با این مسجد بالاخره رفت و آمد دارن و شهید شدن، نثار ارواح مطهر همشون، امام بسیجی ها حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خطبه به خطبه 25 نهج البلاغه رسیدیم. از اون موقعی که شروع کردیم از ابتدا مجددا نگاه بکنیم خطبه ها رو و مرور بکنیم. خطبه 25 نهج البلاغه امیر علیه السلام در اینجا اولا یک آسیب شناسی از خود مردم کوفه و شناختی که یعنی یک جامعه شناسی از خود مردم کوفه ارائه میده، بعد از اون علتی که سبب شکست جناح امام علی علیه السلام و پیروزی جناح مقابل میشه رو امام علی علیه السلام تحلیل میکنه. پس در نگاه اول یک آسیب شناسی است، یک جامعه شناسی است از مردم کوفه و اصلا از کسانی که زیر مجموعه حکومت علی علیه السلام هستند، و ثانیا حضرت میادش این روی آسیب شناسی میکنه. بعد از اینکه این جامعه رو معرفی کرد یه آسیب شناسی میکنه که چرا دشمن موفق میشود و ما موفق نمیشویم، این رو امام علی علیه السلام تبیین میکنه. خب این خطبه چه موقعی صحبت شده، چگونه بوده؟ ببینید یمن و مردم صنعا، همین صنعایی که امروز هم هست، اینها ذاتاً علاقه به عثمان داشتن، طرفدار عثمان بودن. وقتی که امام علی علیه السلام خلیفه شد، اینها چون قدرت نداشتن به اجبار اینا هم چکار کردن؟ بیعت کردن، اما بیعتشون از جان و دل نبودش. امام علی علیه السلام هم به عنوان فرماندار صنعا پسر عموشو که عبیدالله ابن عباس باشه رو گذاشتن فرماندار صنعا، و سعید ابن نمران هم یکی دیگه از اصحاب حضرت بود، اون رو هم گذاشتن فرمانده سپاه. پس یه فرمانده سپاه و یک فرماندار در اینجا هست. وقتی که جامعه کوفه یعنی یک جوری شد که حکومت علی علیه السلام دوچار ضعف شد، به این معنا که جنگ جمل پیش اومد، طلحه و زبیر و اینا کشته شدن، خب ببینید این یه دونه شکاف بود دیگه، به نوعی صحابی که افراد بالاخره کسانی بودن که با رسول خدا بودن، اینا الان چی شدن؟ مقابل امام علی علیه السلام ایستادن و امام علی هم اینها رو کشت. خب اینا که کشته شدن، از طرف دیگه توی مصر هم که یه نقطه دیگر زیر مجموعه امام علی علیه السلام باشه، اونجا هم شورش هایی شد. در خود کوفه هم شروع کردن سر صدا کردن. این اتفاقات سبب شد اون افرادی که در یمن بودن، در صنعا بودن، ببینن که الان خیلی خوب موقعیتیه، اونا هم شروع کردن شورش کردن. عبیدالله ابن عباس که فرماندار بود و سعید ابن نمران، این دوتا به نوعی شورش رو در مرحله اول سرکوب کردن. مجدداً اینها شلوغ کردن، اینا هم مجبور شدن یه تعدادی از سران شورش رو حصر بکنن یا تو زندان بیاندازن، یه تعدادی اینجوری. وقتی که اینا رو انداختن تو زندان، این بدنه لشکری که در یمن بود خودشون هم با اون شورشی ها چی بودن؟ ارتباط داشتن، به نوعی شروع کردن کودتا کردن و به شام که معاویه باشه خبر دادن که مجموعه برای تو آماده است. معاویه هم یه خبیثی به نام بسر بن ابی ارتاط رو گفت میری و با رعب و وحشت هر جوری شده اینا رو ساکت میکنی و یمن رو چکار میکنی؟ از زیر مجموعه حکومت علی علیه السلام خارج میکنی. بوس هم به خاطر این که میگن گربه رو دم حجله بکشه، از همون اول که شروع کرد اومد، مثلا تو مسیرش که اومد اولی هر کسی طرفدار امام علی بود و سر راه میکش، مخصوصا افرادی که خاص بودن. مثلا به عنوان نمونه دو تا فرزندان خود همین عبیدالله ابن عباس رو کش، یعنی داوود و سلیمان بچه های همین فرماندار رو کش. اومد رفتش طائف، دوماد همین عبیدالله ابن عباس رو هم چیکار کرد؟ اون رو هم کش. عبیدالله ابن عباس و سعید ابن نمران، یکی که فرماندار یکی که فرمانده لشکر، تا دید اوزا بیریخته، با اینکه بچه‌هاش هم کشته شده بود، دومادش هم کشته شده بود، فرار رو برقرار ترجیح دادن، یعنی هم سعید در رفت هم عبیدالله. یه بنده خدایی رو هم اونجا گذاشتن، عبدالله ابن عمر در حقیقت ثقفی، اون رو هم گذاشتن اونجا که گفتن تو چی باش؟ تو فرماندار باش، ما رفتیم. این دوتا اومدن پیش امام علی. امام علی از همین ناراحت که تویی که بچه تو برداشته کشته، تویی که دوماده تو کشته، تویی که فرمانده سپاه بودی، برای شما فرار کردی. جالب اینه که همین بسر بن ابی ارتاط که با این هارت و هورت اومد جلو، بعدها امام علی علیه السلام یه فردی رو داره به نام جاریه، ایشون میگه من میرم پدر اینو در میارم. اون هم اومدش و تمام مناطقی که بسر گرفته بود به راحتی از دست بسر در آورد. یعنی بسر آدمی نبودش که اگر اینا وامیس دادن بتونه این جنایت رو بکنه. با یک دونه هارت و هورت اومد جلو، ولی جاریه رفت هر جایی میرفت بسر فرار میکرد، هر منطقه میرفت بسر فرار میکرد، به گونه ای که وقتی که فرارم میکرد این مردمی هم که خودشون در حقیقت از این بسر بدی دیده بودن، اینا هم شروع میکردن علیه سپاه او، به گونه ای که او رو از تمام سرزمین حکومتی امیرعلی السلام اون جاریه اونو بیرون کرد. اما این اقدام به گونه ای هستش که یمن عملا اون لحظه از دست امام علی خارج شد. امام این جملات رو این گونه میفرماید: ما هی الا القوه، ما یه نافیه ای هم مبتدا، یعنی برای من غیر از کوفه جایی نمانده است، اقبضها و ابسطها، که اون رو بتونم درش تصرف کنم، من اصلا جایی ندارم که دیگه کسی به فرمان من نیستش. الا تکونی الا انت، حضرت اینجا یه دفعه ماهیه الا کوفه سخنش رو از قایم یه دفعه به مخاطب که خطابش به خود کوفه است، یعنی ای کوفه الا تکونی الا انت، مگر همین تو هم مشکل داری، من با خود تو هم مشکل دارم. تحب عاصیرک فقبحک الله، خیلی تعبیر قشنگی، تحب و وزیدن، عاصیرک اون بادهای عصاره که میگن، اینی که میچلونیم دیگه، عصاره که میگن، عاصیرک که در اینجا هستش یعنی بادهایی که چی هستن؟ چلونده شده هستن. چیه؟ یعنی گردباد، تعبیرش خیلی فتحب و عاصیرک، تو هم یه جوری هستی که این گردبادهای تو میاد. حالا این گردبادها کنایه از چی هستش؟ اینی که مردم کوفه هم آدم هایی هستید شما هم که هم واقعا باد داشته، یعنی این باد طبیعی واقعا این گونه بوده، هم این که فتح با عاصیرک، یعنی شما هم آدم هایی نیستید که ثابت قدم باشید، باد مخالفت شما هم وزیده، شما هم یه جوری هستید، خیلیاتون اعتقاد به من ندارید، خیلیاتون با من همراه نیستی. فقبحک الله، خدا روی تو رو زشت کنه. بعد حضرت در اینجا شعری رو میخونن: لعمرو عبیک الخیل یا عمرو اننی علا وزر منزل انائه قلیل، یعنی میگه ای خدا پدر تو بیامرزه، خدا پاداش خیر به تو بده، ای امر که اسم شاعره. اینی علا وزر منزل انائه قلیل، یعنی من از این ظرف برام چیزی باقی نمونده، یعنی از این ظرف روغن اینطوری که برگردنی چیزی برای من دیگه تو کوفه نیست، من هیچ اختیاری ندارم. خب اون به تو بسرن قد تلع الیمن و اینی والله لعظنها اولای القوم سیدارون من کن. به من خبر رسیده که بسر بر یمن مسلط شد و به زودی این سپاه شام بر شما غلبه خواهد کرد، شکی نیست با این روشی که داریم. حالا نکته قشنگش اینجاست، حضرت وقتی که اینجا میخواد بیان بکنه، درست برعکس ما، ما اگر که یه مشکلی برامون پدید بیاد چی میگیم؟ میگیم که دست آمریکای جنایتکار از آستین فلانی اومد بیرون، یعنی اینو ما بلدیم دیگه، همش هم میندازیم گردن دشمن. یعنی یه جوری ما مثلا الان مثلا تورممون دو رقمیه 40 و چند سال، میگیم همش کار دشمن. ما مثلا برفرض نمیتونیم ارزونی رو بیاریم، اونم قطعا کار دشمنه و اینها. ما مثلا نمیتونیم رفاه و آسایش و نمیدونم وضعیت فرهنگی اون رو درست کنیم، خب اونم معلوم کار دشمنه. و الان ماهایی که الان دارم همون خوبی، این که در حقیقت حجابم نیست اونم مال کانالای ماهواره‌ای هستش اینا. یا مثلا نگاه میکنیم کار نیست، خب معلوم کارم دست دشمنه دیگه، ما معمولا اینطوری هستیم. امام علی یه خود با ما فرق داره. امام علی حالا که میخواد این رو شناسایی بکنه چرا این اتفاق افتاد، 4 تا عامل موفقیت اون و رو میگه، عامل شکست این طرف رو هم میگه، درست برعکس. 1، میگه میدونی چرا اونا پیروز میشن ما شکست میخوریم؟ اونا وحدت اجتماعی دارن، یک پارچگی دارن ما نداریم. به اجتماع هم علا باطل هم و تفرقکم من حقکم، شما حق هستید اما هر کدوم ساز خودتون رو میزنه. اونا باطل هستند اما یک بار چه، میگه عامل موفقیتشون یک بار چهیه، عامل شکست ما علارغم این که حق هستیم. شما حالا این مسئله خوبه دیگه، بالاخره حالا هفته بسیج هست، من گفتن این بر میاد یا اون بر میاد، گفتیم این بر، اونو گفتیم فرقی هم نداره. اما ببینید شما تو همین جماعت خوده الان چقدر مسجدا هستن، بسیجشون یه طرفه، هیئت امنا یه طرفه، خیرینشون یه طرف دیگه، یعنی این همینه دیگه. ما تا وقتی که این گونه هستیم یک بار چه نیستیم، تازه جماعت متدینمون، وای به حال غیر اون. حضرت میگه علتی که اونا پیروز میشن به اجتماع هم علا باطله هم، اونا وحدت دارن، شما چی هستید؟ و تفرق کن من حق کن، شما در حقیقت از حق خودتون هم مثلا اینقدر مختلفی، هر کدوم برای خودتون یه حرف میزنه. دومین عامل موفقیت اونها فرمان برداری اونهاست و عامل شکست ما عدم فرمان برداری اون هستش. به معصیت کم امام کم فلحق و طاعت هم امام هم فلباطل، شما امام حق رو میبینی اما نافرمانی میکنی، گوش نمیکنی. اونها امام باطل دارن اما هر چی باشه گوش میکنن. حالا اینجا امروزه اگر بخوام بگیم قانون، واقعا قانونه، حتی همجنسگراییشون هم بهش احترام میذارن اما ما قانون حق خودمون هم بهش احترام نمیذاریم، یعنی شروع میکنیم راه های فرار از قانون رو برش در میاریم. بابا قانون رو خودت گذاشتی، لااقل خودت احترام بذار، نه اینکه قانون رو بذاری خودت هم زیر پا بذاری. شما تو همین انتصاب ها و اینا میبینید دیگه، بعضی وقتا مثلا طرف خودش قانون گذاشته الان یه دفعه یه مسئولیتی باید بگیره. خب طبق اون قانونی که سال گذشته گذاشته که خب تو باید مثلا این مدرک به این پستت میخوندش، شروع میکنن علکی یه جوری توجیه کردن که این بنده خدا رو حتما برای مسئولیت چیکار بکنن، ابقایش بکنن و ابقایش هم میکنن. سومی وفاداری اونها و خیانت شما.
علی علیه السلام میفرماید و به ادائهم الامانه الى صاحبهم و خیانته. اونها به گونه هستند که اگر بیعتی کردن با معاویه، این رو میگن امانت، به همین بیعت معاویه پایدار میمانند. اما شما به راحتی به امامتون خیانت میکنید. همین مردم یمن، اینها در حقیقت بیعت کرده بودن اما میبینید خیانت کردن. شما یک کسی مثل عبدالله ابن امرؤاس، عبدالله ابن امرؤاس کسیه که به نوعی بهتر از باباشه در ظاهر، احادیث پیامبر رو مینویسه، زودتر از باباش مسلمون شده، همه اینها. تو لشکر معاویه است، تو لشکر معاویه است، اما حاضرم نیست که مقابل امام علی شمشیر بکشه. یعنی تو لشکر معاویه حاضرم نیست علیه امام علی شمشیر بکشه، فقط واسطه ناظر محترم. میرن بهش میگن که خب تو، میگه خب بالاخره اون علیه و اعتقادم داره، حالا اعتقاد نه این که به امامتش ها، اما میگه من شمشیر نمیکشم. میگن خب اگر اینطوری هستی چرا نمیری تو سپاه علی علیه السلام؟ میگه من از پیامبر شنیدم. میگه از پیامبر شنیدم علیان مع الحق و الحق مع علی، من مقابل علی شمشیر نمیکشم. میگن خب اگر اینطوری چرا نمیری طرف علی؟ میگه راستش از پیامبرم این روایت رو شنیدم که آدم باید احترام باباش رو داشته باشه، من بابام این وری میخوام این ور باشه، اون وری برای چی میگه؟ یعنی ببینید حتی این آدم در ظاهر علی علیه السلام همینو میگه، به ادائهم الامانه. اینا اگر بیعت کردن، علارغم این که میگن بیعتمون نادرستن و وامیستن، اما شما به راحتی خیانت میکنن. چهارمین خصلت که این خیلی مهم هست و بحث تمام میشود، آبادانی اونها و فساد شما. ببینید چی شد بحث. علی علیه السلام اومده جامعه کوفه و سرزمین تحت سیطره علی علیه السلام، الان شورش شده، مخالفت کرده. به جای این که بیاد عوامل دشمن خارجی رو پیدا کنه، شروع میکنه تحلیل کردن. همه اشکال هم میگردونه به چی؟ به خود این مردم، اصلا به اون ور ربطی نداره. میگه شما نگاه کنین، اتفاقا اونا وحدت اجتماعی دارن، شما ندارید. اونا فرمانبرداری دارن، شما ندارید. اونا وفادارن، شما خائنید. و چهارمیش، و به صلاحهم فی بلادهم و فسادهم. بابا اونها شهرهای خودشون رو ساختن، اونها تو سرزمینهای خودشون آبادانی ایجاد کردن، شما همین جا رو خراب کردید. بعد میخوای واقعا اطاعت بشه؟ به صلاحهم فی بلادهم و فسادهم. چگونه اونها؟ بالاخره این جامعه باید به گونه ای آبادانی رو ببینه، و الا اگر که ما این دستاوردهای خوب انقلابمون رو نتونیم توی مردم نشان بدیم، ما یه سری دستاوردها داریم، دستاوردها داریم، شهدا رو داریم، نمیدونم از جنبه هسته ای پیش رفتیم، از جنبه موشکی پیش رفتیم، از بحث نانو پیش رفتیم، توی باکسن پیش رفتیم، همه این چیزا. اما آیا مردم ما اینو حس میکنن؟ مردم ما چه موقع اینو حس میکنن؟ وقتی که واقعا سر سفرش هم این بیاد دیگه. حضرت میگه اگر اینطوره به صلاحهم فی بلادهم، اونا تو شهرهای خودشون آبادانی ایجاد کردن، و فساد کن، شما کاری میدیم دستتون همون هم خراب میکنن. بعد حضرت میفرماید بگونه ای شدی، ولو اعتمنت احدکم علا قعبه لخشیتو ان یذهب بعلاقته. من اگر یه ظرف، یه کوزه به شما بدم به عنوان امانت، دستشم میبرید. یعنی اصلا یه گونه ای شدی که هر کاری بهتون واگذار میکنم خراب میکنه. خب معلومه که کار درست نمیشه. بعد حضرت در اینجا این دعاها رو میکنن: اللهم انی قد مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی. خدایا هم من اونها رو دلتنگ کردم، هم اونها من رو دلتنگ کردن، هم من اونها رو خسته کردم، هم اونها من رو خسته کردن. یعنی هم اونها طلب دنیا می کنن، منم آدمی نیستم که دنبال دنیای این چنینی برم، هر دوتا هم دیگر رو خسته کردیم. و عبدالهم بی شر رمینی. خدایا بد رو جانشین اونها کن، حالا بعضی اینجا شر منی انبار که بدتر از من رو جانشین کن، که این خب معلومه که حضرت اگه بد نیست که بدتر از حضرت باشه. اینجا رو دو جور معنا کردن، یکی اینکه در نگاه اونها حضرت رو بد میدونن، حضرت میگه اگه اینه حالا بذار بدتر بیاد ببینیم چی میشه، یا اینکه اینجا شر رو اصلا به معنای تفسیدی نگیری، یعنی خدایا جای من یه آدم بد رو بر اینها مسلط کن. اللهم مس قلوبهم كما يماس الملح في الماء، خدایا دل اینها رو همینطوری که نمک در آب حل میشه حل بشون. یعنی چی؟ یعنی دل اینها یه جوری بشه اینقدر حالت غم و ترس و اینها بر اونها مستولی بشه که اصلا روحشون افسرده بشه. حالا طبق تاریخ برخی ها میگن همین روزهایی که امام علی این جملات رو میفرمود حجاج متولد میشه، حالا یا کمتر یا بیشتر همین ایامشه که این جملات رو میفرمود. به هر ترتیب این دعای حضرت اجابت شد، حجاج بلایی سر اینها آورد به گونه ای که اینها رو تو زندان میانداخت که جای نشستن هم نداشتن، زندان هایی که نه سقف داشت نه زیرانداز درست، اینا تو گرما و سرما باید اونجا همینطوری می ایستادن. پدر اینا رو در آورد حجاج، این دعایی که حضرت کرد، اما والله لوددت عنی بكم الف فارس من بنی فراس ابن قنم. بنی فراس ابن قنم یه گروهی هستن که آدم های شجاع توشون زیاد داره. من دوست داشتم یه هزار تا آدم مثل آدم اونها داشتن. اگر بخوام جمع بندی بکنیم، شما نگاه کنید علی علیه السلام وقتی همچین اتفاق میفته، اولا درست یک آسیب شناسی میکنه، ثانیا واقعا این گونه هم نیست که آدم بخواد هر جوری اینا رو آدم بکنه، چون آدم نمیشه و حضرت میدونه اگر بخواد با زور خودش رو خراب میکنه، این کار رو حضرت حاضر نیست انجام بده. ثالثا یه نکته ای هم که هست، امیر علیه السلام هم در اون شعر اول هم در این جمله آخر، ببینید از چیزهای خوب دیگران میخواد خوب استفاده کنه. همین در حقیقت کسی رو که میگه بنی قم، این افرادی بودن اینقدر غیرت داشتن هر جوری شده در برابر دشمن میایستادن. علی میگه اگر ما بخوایم موفق بشویم یه تعداد یار درست و حسابیه بسیجی پاکار میخوایم، افرادی که واقعا حاضر باشن بیستن غیرتمند باشن و واقعا به فکر آبادانی کشور هم باشن. امیدواریم که انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده از جملات امیر علیه السلام بیش از پیش استفاده کنیم. اللهم اینی اسألک بسمک العظیم الاعظم